تبریز در لیگ یک بدون ارائه تست کرونا بازیکنانشان به مسافه هم رفتند. این مسابقه فوتبال شامگاه سه‌شنبه در عراق برگزار شده و تیم تبریزی به تعداد 7 بازیکن کروناییش از میزبان خود گل دریافت کرده. اسماعیل بابازاده مدیر عامل تیم علم و ادب درباره اینکه چرا با داشتن 7 بازیکن کرونایی حاضر به مسابقه شده به رسانه ها گفت:
طبق نامه‌ای که هیئت پزشکی ورزشی استانمون هم به فدراسیون پزشکی ورزشی زده یک ماه پیش، تست پی سی آر تو استان ما اصلا برگزار اصلا انجام نمیگیره، به هیچ عنوان انجام نمیگیره از افراد عادی. منتها ما با راهنمایی‌های بسیار زیاد که کردیم بالاخره به سختی تونستیم این تست رو انجام بدیم. روز قبل بازی، قبل اینکه به عراق اعزام بشیم، ما تستامونو گرفتیم. من به سازمان، مسئولین سازمان لیگم اعلام کردم که آقا ما تستمون بعد بازی، حالا گفتن 48 دیگه جوابشون داده میشه. متاسفانه اونا گفتن اشکالی نداره، شما همون برگه گواهی که رفتین اونجا گرفتین تست کرونا رو، تست پی سی آر رو، اونو واسه ما بفرستین، بعد بریم بازیشون رو بکنیم. این عیناً همون اتفاقی که افتاده. ما میدونستیم 7 بازیکن کرونا دارن، ما اعلام میکردیم مثلا بازی نمیکردیم. بازیکن ما وسط بازی میاد به مربی میگه که آقا من نفسم بالا نمیاد.
در این حال دکتر مهرزاد خلیلیان سخنگوی ستاد مبارزه با کرونا در ورزش بروز چنین موضوعاتی را امکان پذیر دانست و گفت فوتبال با این اتفاقات ناخواسته تعطیل نمی شود. موضوع رفت و برگشت‌های متوالی اساسنامه اصلاح شده فوتبال ایران به مقر فیفا در سوئیس و انتشار حرف و حدیث‌های مبنی بر احتمال تعلیق فوتبال ایران به دلیل دخالت دولتی موضوع گزارشی که همکارم حبیب زاده به اون پرداخته. بشنوید.
نفس‌های فوتبال ایران حالا در سرشاخ با فیفا به شماره افتاده و فاصله زیادی با ضرب فنی و تعلیق ندارد. ماحصل تصمیماتی که نه یک فرد که یک فرایند در آن نقش داشته، طی سالیان دراز به اینجا ختم شده است که حالا فوتبال ایران باید تصمیم بگیرد یا یک نهاد خصوصی باشد بدون دخالت دولت و یا دولتی باشد و تعلیق. از صحبت‌های اخیر علی کفاشیان رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران و عضو بازگشته فدراسیون پس از جدایی تاج بوهای خوبی به مشام نمی‌رسد. گویا علاوه بر دولتی‌ها که عزم راسخی برای دست کشیدن از فوتبال ندارند، عده‌ای هم در داخل فدراسیون سودشان در بلاتکلیفی هرچه بیشتر فوتبال ایران است و برای رسیدن به این هدف از هیچ تلاشی برای اخلال در روند اصلاح اساسنامه فروگذار نمی‌کنند. علی کفاشیان درباره اوضاع این روزهای فدراسیون فوتبال و هوشیاری آن میگوید:
خب قرار نیست که من هر روز میام فدراسیون، چون معذب که نیستم، فعلا جز هدیسه هستم، گاهی سری میزنم که بالاخره میز اینا رو اینجا حفظش کنیم. الان در اساسنامه جدید استقلال فدراسیون کاملا دیده شده، فیفا اومده گفته که حتی وزیر ورزش هم نباشه، همه رو قبول کردم. به نظر من اشکال خاصی وجود نداره از این که این اساسنامه تایید بشه و در واقع اون هم که بحث حالا عمومی غیر دولتی هستشون هم مصوبه مجلس قانون برای همه فدراسیون‌ها یکسان هستش و اون هم چیزی نیست شرم بخواد برداشته بشه، شرم بخواد برداشته بشه، باید همه فدراسیون‌ها هم شامل بشه. این اساسنامه اگه یه مشکلی هم حالا یه مورد ابهامی داره که به نظر ما ابهام نیست، به سریع اجازه برگزاری انتخاباتی بدن، فدراسیون مدیریتش مشخص شه. ما نمی‌تونیم که فدراسیون فوتبال رو رها کنیم برای اینکه چند ماه بگذره و یه قانون درست بشه. فدراسیون کارش انجام بده و قرطک بده سنگ اندازی در اجرای انتخابات و دیر کردنش به ضرر فوتبال کشورمونه که به نظر من مسئولیتش با اون هستش که نمیذارن اساسنامه تصدیق بشه.
فیفا بدون قید و شرط اعلام کرده است که فدراسیون فوتبال در اساسنامه باید خود را یک نهاد غیر دولتی بدون پیشوند، پسوند و حتی میانوند معرفی کنند. یقه سفیدهای فوتبال در حالی که وقت کافی برای تصمیم گیری داشتند، اما تلاش کردند با کلمات و جملات اساسنامه بازی کنند و مثلا اعلام کردند مستقل بودن فدراسیون فوتبال در مجلس و هیئت دولت تصویب شده و این در حالی بود که هیچ مصوبه‌ای در این زمینه نیست و حاصل این وقت‌کشی های با برنامه به صدا در آمدن زنگ خطر فیفا برای تعلیق فوتبال ایران بود. حالا فدراسیون فوتبال فرصت بیشتری برای تصمیم گیری خواسته است، تصمیمی که اگر چه بر روی کاغذ سخت به نظر می رسد، اما در عمل پذیرفتن خواسته فیفا کار دشواری است و این یعنی پایان انتصابات فرمایشی و البته ضرر میلیاردی برخی از مهره‌هایی که به شکل فوتبالی در آمده. علی قرایی عضو مجمع فدراسیون فوتبال و رئیس هیئت فوتبال استان کرمان درباره شرایط موجود و تلاش برخی فدراسیون نشین‌ها برای اصلاح اساسنامه بدون دخالت اعضای مجمع میگوید:
عدم شفافیتی که در این زمینه وجود داشت گمانه‌زنی‌ها رو مطرح کرد و باعث ناراحتی اعضای مجمع شد که چرا در جریان امور قرار نداره مربوط به اساسنامه. خب حالا من نمیدونم، ما باید تو این بره از زمان چه کار کنیم، اطلاعی هم نداریم که الان به کجا رسیده، نامه به کجا رسیده و کی جواب میدن. این شرایطی هم که هست من فکر نکنم آینده خوبی رو متصور باشیم و آیا به تعلیق برسیم، آیا کمیته انتقالی بیاد. و ما مثل شما به عنوان که عضو مجمع هستیم این نگرانی رو داریم و نمیدونیم که واقعا چی شده، جواب نامه چی داده شده، به کجا رسیده. من میگم که اگر ما نگاهمون مساله ملی باشه، فوتبال ملیمون باشه، بخوایم فوتبالمون نجات پیدا کنه، واقعا هر کس بر اساس وظیفه خودش عمل کنه. و به خواهشی از هیئت رئیسه محترم دارم و سرپرست محترم دارم که انشالله فضا رو یکم شفافتر کنن، در اختیار اعضای مجمع قرار بدن. شاید اگر فیفا میفهمید که پیشنویس اساسنامه‌ای که بهشون ارسال شده از کانال مجمع گذشته و نظر مجمع روی پیشنویس اساسنامه داده شده بود، با سختی کمتری برخورد می‌کرد با اساسنامه.
اما طبق روال هر روز بدون هیچ مقدمه‌ای دعوت می‌کنم بسته حاشیه‌های ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
بعد از انتخاب مهدی عبدیان به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره استقلال، علی منصوریان پیشکسوت آبی‌ها با انتشار پستی در فضای مجازی از کمک‌های مالی او در زمان سرمربیگریش در تیم پرده برداشت و نوشت خدا رو شکر بعد از سال‌ها یکی از جنس استقلال وارد کادر مدیریتی تیم شد. این در حالیه که گفته میشه این روزا هر کسی که دست به جیب بشه و پول قرارداد بازیکنان اصلی تیم استقلال رو بده میتونه به عضویت هیئت مدیره باشگاه در بیاد. از سوابق دو عضو جدید هیئت مدیره استقلال هم تنها چیزایی که رسانه‌ها منتشر کردن اینه که عبدیان در بخش صادرات و واردات فعاله و در پرداختی آخر مطالبات شیخ دیاباته نقش داشته و هادی زبده شیرکوهی هم سابقه حضور در یکی از معاونت‌های سازمان تأمین اجتماعی و شهرداری منطقه 16 تهران رو در کارنامه داره. رئیس فدراسیون بسکتبال در نشستی با مسئولان سیاسی و ورزشی استان گلستان و شهر گرگان همچنان بر تصمیم خود مبنی بر پایان لیگ بدون معرفی قهرمان پافشاری کرد. رامین طباطبایی در واکنش به اصرار گرگانی‌ها برای معرفی تیم بسکتبال شهرداری این شهر به عنوان قهرمان لیگ برتر به دلیل صدرنشینی در جدول گفت علاوه بر گرگان 5 تیم دیگر مدعی قهرمانی هستند، چون نتیجه لیگ در رقابت‌های پلی‌آف مشخص می‌شود. در صورت اعلام قهرمان مانی تیم شهرداری گرگان باید پاسخگوی 4 تیم دیگر باشم و این برایم شدنی نیست. مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا بی توجهی به تیم‌های پایه در ایران را عمده‌ترین مشکل این رشته معرفی کرد و راه علاج را تعطیلی همه فعالیت‌های باشگاهی فوتبال در کشور دونست. مسعود اقبالی گفته فوتبالی رو که خروجی نهاییش زد و بند و حاشیه باشه باید 15 سال تعطیل کرد و هزینه‌های هنگفتش رو خرج پرورش صحیح فوتبالیست‌های نونهال و تأمین زیرساخت‌ها برای تربیت یک نسل جدید کرد. سازمان لیگ کشتی با گنجوندن بندی کرونایی در قرارداد کشتیگیران برای ضرر نکردن تیم‌ها از حوادث غیرقابل پیش‌بینی چاره اندیشی کرد. بر اساس این بند کشتیگیران متعهد میشن بدون قید زمان یک فصل کامل با محاسبه تعطیلی و یا وقفه‌های اجباری تیمشون رو تا پایان مسابقات لیگ در هر تاریخی که باشد همراهی کنند. مدیر تیم‌های والیبال پایه باشگاه سایپا از برکناری خود و ندادن دستمزد 5 میلیون تومانی بازیکنانش گلایه کرد. بهمن سلطانی گفته حبیب کاشانی مدیر عامل سایپا امسال برای بستن تیم بزرگسالان 15 میلیارد تومان هزینه کرده، اما برای بازیکنان نوجوان این تیم شرط گذاشته اگه پول و برگه تسویه میخوان باید قید 30% از قرارداد 5 میلیون تومانیشون رو بزنن. کریم باقری با شرح ماوقع دیدارش با مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون فوتبال تلویحاً جداییش در آخر فصل از جمع پرسپولیسی‌ها رو تایید کرد و گفت مسئولان فدراسیون مرا در شرایط سختی قرار دادند. کریم باقری با اشاره به اینکه هنوز یک سال از قراردادش با پرسپولیس باقی مانده است گفته فدراسیون و باشگاه باید در این باره با هم به توافق برسند. در نشست مجازی اعضای شورای کشتی آسیا که با حضور حمید بنی تمیم دبیر کل ایرانی این شورا برگزار شد، مبلغ جایزه محمد بنا و غلامرضا محمدی بابت انتخابشون به عنوان بهترین مربیان قاره کهن $3,000 اعلام شد. قرار این جایزه نقدی به زودی به دست سرمربیان تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران برسه و نداشتن مجوز مربیگری در لیگ برتر رو براشون جبران کنه.
ورزشکار تندرست باشید، خدا یار و نگهدارتون.
این صدای امیده خاطره های یه دنیاست، از گذشته تا آینده همه خبر و همینجاست. توی تاکسی توی جاده هر جا که میرم با همه این عکس حرفای اون همه چی تو چشامه. بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه، تعبیر خواب و رویا تو رادیو ایرانه، موج صدای دریا تو رادیو ایرانه، همدم آدم تنها تو رادیو ایرانه. از هر چی که توی دنیاست فقط صدا میمونه، آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه. برای زندگی مهتر باید بدونم مسیر جاده بازه وقتی که من میتونم. بهترین رفیق دنیا تو رادیو ایرانه، تعبیر خواب و رویا تو رادیو ایرانه، موج صدای دریا تو رادیو ایرانه، همدم آدم تنها تو رادیو ایرانه.
عصر شما بخیر باشه هموطنان عزیزم، متشکرم که همراه ما هستین. شنونده برنامه بعدی باشید.
نفس
رویدادهایی که امروز رخ میدهد نشانه عمق اختلافات درونی است که همچون موریانه از درون جامعه آمریکا رو میخوره.
برخی سیاستمداران برای حفظ منافع خودشون تلاش میکنن میان جامعه اختلاف بیاندازن و چهره اسلام رو برای مردم غرب منفی و خطرناک نشون.
نفس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی پناهجویان اعلام کرد 80 میلیون نفر یعنی بیش از 1% از جمعیت جهان از بیم ظلم و خشونت مجبور به ترک خانه‌های خود شدند. کشورهای غربی این سالها یک بحران بزرگ اجتماعی دارند و آن هم موضوع مهاجران است، چالشی که باعث گسترش فقر، افزایش ملی‌گرایی و رفتار ضد حقوق بشری در میان شهروندان شده است.
Welcome to the program, everyone. I'm Christiana Manpour in London. President Trump is clearly banking on identity.
دقیقاً یک سال قبل سخنان جنجالی و البته نژادپرستانه ترامپ علیه 4 زن رنگین پوست مجلس آمریکا نشان از یک فاجعه اجتماعی می‌داد. تحلیل شبکه CNN این بود که ترامپ از الان دارد برای انتخابات 2020 رأی جمع می‌کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سیاست هویتی را دنبال می‌کند تا به کارزار انتخاباتیش در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کمک کند. از حمله نژادپرستانه او به 4 عضو کنگره امریکا تا حمله به مهاجران غیرقانونی برای آن است که در میان سفیدپوستان رأی بیشتری کسب کند.
حامیان ترامپ برای اینکه از این فشار افکار عمومی رها شوند، اول گفتند آن چهار زن دموکرات بودند و ترامپ منظورش حزب دموکرات بوده. بعد از آن کریس کوباک از دوستان ترامپ به رسانه‌ها گفت مشکل از توییتر است.
مشکلی که در ارتباط با توییتر وجود دارد این است که تنها می توانید از 140 کاراکتر استفاده کنید که بسیار کم است و برای همین بسیاری از توییت‌ها مبهم هستند.
آخر سر هم که دیدند این حرف ها مردم آمریکا را آرام نمی کند، گفتند این چهار زن به علت ضدیت با آمریکا و حمایت از تروریسم باید مورد نقد قرار می گرفتند. همزمان کنگره آمریکا قطعنامه صریح علیه نژادپرستی تصویب کرد که ترامپ را مورد حمله قرار می داد. آیانا پرسلی نماینده آفریقایی تبار از ایالت ماساچوست در مجلس نمایندگان آمریکا:
At the end of the day, if we improve the conditions of children in a cage, they are still in a cage.
این سخنان تنها برای انحراف افکار عمومی از هرج و مرج بیرحمانه و فرهنگ فاسد این دولت است. ما انتخاب شدیم تا هزینه‌های درمانی و مشکلات مردم آمریکا را کاهش دهیم، بحران خدمات درمانی و مشکل همه‌گیر خشونت با اسلحه را حل کنیم، به کاهش شکاف ثروت نژادی کمک کنیم و تضمین کنیم اعضای خانواده در کنار هم بمانند. اما ترامپ درگیر حاشیه است.
این صحبت که میان سیاستمداران آمریکا رد و بدل شد، نشانی از یک شکاف عظیم میان مردم عادی این کشور داشت. شکافی که مهاجران را یک دردسر می‌دانست. دولت آمریکا در راستای سیاست ضد مهاجرتی خود از سال 2018 بین 2300 تا 3000 کودک خردسال را که همراه با والدینشان به صورت غیرقانونی وارد خاک ایالات متحده شدند از خانواده هایشان جدا کرد. آن موقع ترامپ هر روز توییت می کرد و علیه مهاجران صحبت می کرد.
نمی توانیم بگذاریم این مهاجمان به کشور ما یورش بیاورند. وقتی افراد به کشور ما می آیند باید بدون نیاز به قاضی یا دادگاه آنها را به همان جایی که بودند بازگردانیم. نظام مهاجرت ما با این اوضاع مورد تمسخر قرار می گیرد.
این اقدام به شدت مورد انتقاد سازمان‌های مدنی و مدافع حقوق بشر و حقوق کودکان قرار گرفت. سرانجام دادگاه فدرال سان دیگو با صدور حکمی 30 روز به دولت مهلت داد تا این کودکان را به والدینشان تحویل دهد. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا می‌گوید در بسیاری موارد دولت به وضوح ضرب‌العجل دادگاه را رعایت نکرده است. اتحادیه آزادی‌های مدنی گفته:
دولت آمریکا برای تماس با والدینی که بدون کودکان خود از کشور خارج شده‌اند تلاشی نکرده و دیدار آنها را تسهیل نکرده است. تمام این کودکان بر اساس سیاست مهاجرتی بدون مدارا در دولت آمریکا بعد از عبور غیرقانونی از مرز جنوبی آمریکا به زور از والدینشان جدا شده بودند.
از سال 2018 تا همین امروز این سیاست دولت ترامپ باعث فعال شدن زخم‌های قدیمی شد. یک نوع حس انزجار از خارجی‌هایی که تازه وارد خاک آمریکا شده بودند. همزمان برخی فعالان مدنی به شدت علیه دولت موضع گرفتند و از مردم خواستند برای تلطیف فضای جامعه کاری بکنند. جو عمومی آمریکا هم ناگهان به زیان دولت تغییر کرد، آنجا که سارا هاکبی سندرز سخنگوی کاخ سفید نیز که برای صرف شام به رستورانی در ایالت ویرجینیا رفته بود با درخواست مالک این رستوران برای ترک رستوران مواجه شد. حتی نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌های مجلس واکنش نشان داده و گفته:
در جهان این تصور هست که می‌شود پناهنده شد، ظاهراً بجز در ایالات متحده.
خبرنگارها سراغ جزئیات ماجرا رفتند و سعی کردند از والدین گزارش بگیرند. یک گزارش همه چیز را به هم ریخت. یکی از مادرانی که دولت آمریکا بعد از دستگیریش به عنوان مهاجر غیرقانونی در مرز آمریکا مکزیک او را از فرزندش جدا کرده، گفته نوزاد 14 ماهه‌اش بعد از 85 روز با بدن کثیف و شپش زده به او برگردانده شده است. شبکه خبری PBS گزارشی درباره آن پخش کرده.
این مادر گفته دولت آمریکا به مدت تقریبا 12 هفته او را از فرزندش جدا کرده است. او درباره تغییرات روحی روانی فرزندش بعد از بازگشت هم اظهار نظر کرده و گفته است مدام گریه می کرد و وقتی به خانه رسیدیم به پایم می چسبید و نمی گذاشت جایی بروم. وقتی لباسش را در آوردم پر از کثافت و شپش بود.
پاسراس خبرنگار این شبکه گفته این طور به نظر می آمد که در مدت 85 روزی که از ما دور بود او را به حمام نبرده بودند. بعد از 2 سال نتایج این سیاست دولت آمریکا اکنون خود را نشان داده است. دولت آمریکا در سال 2019 همچنان به نادیده گرفتن تعهداتش در قبال پناهجویان بر اساس قانون ادامه داد و این موضوع سبب شد شمار زیادی از پناهجویان بدون حفاظت‌های مؤثر باقی بمانند. در ماه بهمن 98 دولت آمریکا بر اساس پروتکل‌های حفاظت از مهاجران موسوم به برنامه در مکزیک بمانید شروع به بازگرداندن پناهجویان به مکزیک کرد و این در حالی است که درخواست آنها همچنان در دست بررسی است. سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی اعلام کرد
بیش از 55 هزار پناهجو به شرایط اغلب خطرناک و غیر قابل زندگی در مکزیک بازگردانده شدند و این در حالی است که موانع قابل توجهی بر سر دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه وجود دارد. این روند شامل پناهجویان دارای معلولیت یا دیگر بیماری‌های پیش‌زمینه مزمن با وجود دستورالعمل‌های اولیه مبنی بر این موضوع می‌شود که هر فردی که دارای مشکلات بهداشت جسمی یا روانی شناخته شده است نمی‌شود در برنامه قرار بگیرد. دیدبان حقوق بشر در شهر سیودات خوارز مکزیک 6 مورد از این دست را مستندسازی کرد که 4 تن از آنها کودک هستند.
در اردیبهشت ماه دولت همچنین دستورالعمل جدیدی را صادر کرد که سبب می شود افراد در هر نقطه از آمریکا که نمی توانند حضور حداقل 2 ساله خود را در این کشور اثبات کنند در معرض اخراج سریع قرار داشته باشند که این موضوع به نوبه خود سبب می شود پناهجویان و پناهندگان در معرض آسیب قرار بگیرند. شبکه CNN در گزارش مفصل به این بحران ضد حقوق بشری پرداخته است.
کودکان مهاجر که به مرز آمریکا و مکزیک میرسند در شرایط غیر انسانی در تأسیسات گشت مرزی نگهداری میشوند و این در حالی است که گاهی اوقات به مدت چندین هفته با اعضای خانواده خود تماس ندارند و همچنین به صورت منظم به حمام، لباس تمیز، مسواک، تخت خواب مناسب یا مراقبت‌های بهداشتی نیز دسترسی ندارند. کودکان حتی 2 یا 3 ساله در این تأسیسات نگهداری میشوند بدون آنکه سرپرست بزرگسالشان در کنارشان باشد. خانواده‌ها و بزرگسالان نیز فراتر از حد مجاز قانونی 72 ساعته در این تأسیسات پر ازدحام و خطرناک نگهداری می شود.
بحران حقوق بشر مخصوصاً در زمینه رنگین پوستان آمریکا موضوع جدیدی در جامعه آمریکا نیست، اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ بروز و ظهور بیشتری یافت. اولین جمله درد سرساز او در دیماه 1396 بود. ترامپ سخنرانی کرد و باز جامعه آمریکا به هم ریخت. این دفعه درباره مهاجران. جلسه ای در کاخ سفید درباره اصلاح قانون مهاجرت برگزار شد که ترامپ پشت میکروفون رفت. پیتر بوز، سردبیر تلویزیونی BBC.
در جریان آن جلسه رئیس جمهور آمریکا گفت چرا ما باید از این کشورهای کثافت‌خانه مهاجر بپذیریم. ترامپ برای توصیف این کشورها از واژه توهین‌آمیز دیگری هم استفاده کرد. این کشورها عبارت بودند از هایتی، السالوادور و کشورهای آفریقایی. ترامپ همچنین در سخنان خود گفته ما اصلاح مهاجران هایتی را برای چه می‌خواهیم؟ چرا باید این همه آدم از آفریقا به آمریکا بیاید؟ او همچنین گفته است ما باید از کشورهای مثل نروژ مهاجر بپذیریم.
روز بعد بسیاری از شهرهای آمریکا شاهد تجمع ضد نژادپرستی مردم بود. گزارش شبکه تلویزیونی APTN از ایالت فلوریدا.
من اینجا هستم تا به رئیس جمهور نژادپرست اعتراض کنم. رئیس جمهور میگوید از همه کمتر نژادپرست است. این یک معادله نیست که شما بتوانید هم نژادپرست باشید هم نباشید. شما یا نژادپرست هستید یا نیستید. اگر شما مخالف نژادپرستی نیستید، موافق آن هستید. سیاست‌های ترامپ هولناک است. این سیاست‌ها در حال پاره پاره کردن کشور ماست. من باورم نمی‌شود که ما در حال حاضر در این مکان برای اعتراض به نژادپرستی رئیس جمهور آمریکا تجمع کرده ایم.
اما آنچه در داخل خاک آمریکا اتفاق می‌افتد، به سرعت در اروپا هم تأثیر می‌گذارد. خشونت علیه مهاجران همزمان با آمریکا از سال 2017 افزایش یافته است. بر اساس گزارش کمیساریای عالی پناهجویان، 45 میلیون نفر مجبور شدند به مناطق دیگری از کشورهای خود بروند و 26 میلیون نفر خارج از مرزهای کشورهای خود زندگی کنند. قسمت عمده ای از آنها در حاشیه اروپا هستند. اروپا درگیر موج عظیمی از مهاجران است که حالا در تقسیم و شیوه خدمات دهی به آنها بینشان اختلاف شدید افتاده است. آلمانی ها در حل مسئله پیشرو بودند و خانم مرکل حل مسئله را چندان سخت نمی دانست.
اروپا برای عبور از بحران فعلی به اندازه کافی قدرتمنده. انگلیس نخستین کشوری خواهد بود که اتحادیه اروپا را ترک می کند، ولی دیگر کشورهای عضو نباید از تغییرات هراس داشته باشند. به همین دلیل ما 27 کشور باقی مانده خود را مسئول تبدیل این بحران به یک فرصت کرده ایم.
سران اتحادیه چندین جلسه مشترک داشتند و بعد که بیرون آمدند لبخند زدند.
ما موفق شدیم یک راه حل اروپایی را برای ادامه همکاری و حفظ ارزش‌هایمان پیدا کنیم.
خوشحالیم که برای اولین بار مراکز پناهندگی را در خارج از اتحادیه اروپا برپا و اداره می‌کنیم.
اما رسانه‌ها روایت غم‌باری از وضعیت مهاجران ارائه می‌کنند. در این چند ساله صدها نفر جان خود را در این نقل و انتقال‌ها از دست دادند. اکنون هم جان هزاران نفر در خطر است.
به اونجا نگاه کنید. بله، اون قایق آبی رو میگم. بیش از 700 پناهجو داخل اون قایقه. اونا به شدت گرسنه و تشنه هن. اونا روزهاست در دریا سرگردانند. این تراژدی هر روز در دریای مدیترانه در سکوت و بیتفاوتی سران اروپایی تکرار میشه و شرایط بسیار غیر انسانی شده.
همه وعده های دولت های اروپایی عملاً بی نتیجه مانده است. برخی فعالین حقوق بشر دل از دولت ها کندند و خود دست به کار شدند.
متاسفانه کمک کافی برای پناهجویان وجود نداره و فرانسه هم خیلی تحویلشون نمیگیره. بنابراین ما بهشون کمک میکنیم، چرا که خصوصا در زمستان طولانی فرانسه جایی برای خواب ندارن. تغییرات زیادی در سطح شهر علیه پناهجویان و بی خانمان ها انجام شده و این افراد نمیتونن مثلا روی نیمکت ها یا در جاهای مسقف شب رو سر کنن.
گسترش بحران پناهندگان در کنار دیگر بحران های اقتصادی و سیاسی، اتحادیه اروپا را در سالهای اخیر با چالش های جدی روبرو کرده و به اختلافات میان سران کشورهای اروپایی دامن زده است. وزیر مهاجرت یونان عصبانی است.
این دیگر چه مدلی است؟ به ما میگویند اسکان پناهجوها با شما، پتو و لباسشان با ما.
ز سال گذشته در توافق میان صدر اعظم آلمان و اتحادیه دموکرات مسیحی پیش بینی شده بود که مهاجرانی که وارد آلمان می شوند اما پیشتر نام آنها در دیگر کشورهای اروپایی ثبت شده بود به سرعت به مراکز انتقال در مرز اتریش فرستاده خواهند شد. در مقابل اتریش هم اعلام کرد تدابیری در این زمینه اتخاذ می کند و همچنین آماده حفاظت از مرزهای خود است. سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش گفت ما باید مانع از زیان رسیدن به اتریش شویم. این مسئولیت و وظیفه ماست. این اختلاف ها یعنی گسترش اندیشه